أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث حدود در بحث حد زنا ما رسیدیم به خدمت شما که عرض بکنم مسئله توبه قبل از قیام بینه. دو تا فرع مونده که اینها رو انشاءالله میخونیم، دیگه میرسیم به نحوه اجرای حد زنا و اقسامی که برای حد زنا شمردن که انشاءالله یکی یکی خواهیم خوند و جلو خواهیم رفت. فرع بعدی ما چیه؟ اینه که آقا توبه قبل از قیام بینه مسقط حده. این اگر کسی توبه بکنه، یعنی زنا رو انجام بده، بعد توبه بکنه قبل از این که بیانه بر او اقامه بشه، و بعد پایین تر هم میخونیم قبل از این که اقرار کنه، حد از او برداشته میشه. توبه مسقط حده اگر قبل از قیام بیانه باشه. اگه بعد از قیام بیانه باشه، مشهور فقها میگن نه، میگن حد میخوره. بعضی از فقها اینجا قائل شدن که نه، اینجا امام مخیر میشه بین عفو از او و اقامه حد، انشاءالله خواهیم گفت. دوستان دوباره خیلی نکته مهمیه ها، یعنی توبه کاملا مسئله حد رو بر می داره. درسته که اسلام حد زنا رو حد بسیار سنگینه، ولی انشاءالله می خونیم که یکی براش گذاشته به خاطر شدت قبح این کار در اسلام، به خاطر خلاف انسانیت بودن این کار، که حالا اینجای بحث مفصل داره اصلا این نظام جزایی اسلام و نظام تنبیهی اسلام دقیقا چه چیزی رو داره هدف قرار میگیره، مفصل باید روش بحث بشه. تو فقه ما از این جهت خیلی به این مطلب پرداخته نشده، چون خیلی هم سوال جدی نبوده از این جهت. بعدها که ما برخورد کردیم به بحث‌های حقوق بشری و از این حرفایی که غربی ها در آوردن و اینها، این بحث‌های فلسفه حدود مثل بحث ارث خیلی جدی تر شد. و هم برای بحث دیه هم که برسیم همینه، بحث قصاص هم که برسیم همینه، در همه اونها این بحث‌های فلسفه این مباحث مهم شد. لذا بعضی از ابعاد رو باید بدونیم به درد می‌خوره. یکیش همینه، اگر زانی یا زانیه توبه کردن تمام حد از او برداشته میشه، دیگه حدی نمیخوره، البته قبل از اینکه بیانه بر او اقامه بشه. بیانه بر او اقامه شد، دیگه حد برش ثابت میشه. و توبه تو ببینید آقا صفحه 272، و توبه تو قبل قیام البینه، قبل قیام البینه علی الزانی تسقط الحد. توبه قبل از قیام بیانه بر زنا کننده چیکار میکنه؟ حد و ساقط میکنه. توبه تسقط الحد عنه جلدن کان ام رجمن علی المشهول. چه خدمت شما که عرض بکنم این توبه، چه این حدی که بر او ثابت شده حد رجم باشه یا جلد باشه، که انشاءالله خواهیم رسید در بحث رجم و جلد و قتل و اینها انواع و اقسام این مسئله خواهیم رسید. اشتراک ما فی المقتضی للاسقاط، چون رجم و جلد هر دو در مقتضی اینجا مشترکن. مقتضی اسقاط چیه؟ توبه است. در هر دو جاری میتونه بشه، در هر دو میتونه توبه جاری بشه. شهید میفهمد علل مشهور، خودش پاورقی زده ایشون که من مستند این احکامی که اینجا هست رو من پیدا نکردم، فتوای من بر اساس فتوای مشهوره در این باب. اما خب اینجا ما روایاتی داریم و حالا کار کنه خود شهید مثلا در مسالک اشاره کرده، مثلا هم به روایت ابوبصیر در اینجا، هم به روایت جمیل در اینجا، و اون روایت هم روایت مهمی هن که حالا لزوما در مورد زنا نیستن، در مورد اصل حد هن. مثلا در روایت جمیل از امام صادق که ایشون در مسالک هم اینو آورده، از عبدالله ابن سنان در مورد حد سرقت داریم که آقا اگر خودش آمد و توبه کرد فلا قطع علیه، دیگه دستشو قطع نمی‌کنن، حد برش خدمت شما که عرض بکنم دیگه جاری نمیشه. لذا اینجا مواردی هم داره. حالا شهید اینجا فرموده من مستند این احکامو پیدا نکردم، اینا همش قول مشهور در مسالک در مورد مستند اینها بحث میکنه. خیلی خوب. اشتراک کما فی المقتضی للاسقاط، چون اینا هر دوشون در مقتضی اسقاط مشترکن. یه سوالی میپرسن برید تحقیق بکنید ببینید این کدوم توبه است. توبه‌ای که اینجا مد نظر، آیا توبه بینه و بین الله، یعنی اگر بعدن اومدن گرفتنش بیانه برش صادر شد، گفت آقا من توبه کردم قبلا، این قولش مسموعه یا نه باید این توبهش یه طوری اظهار و ابراز می شده قبل از قیام بیانه. اینو یه بررسی بکنید. بعضی اینجا معتقد شدن که نه، باید در حداقل رفتارش معلوم می شده که این آدم تائبی از یه زمانی به بعد، به خاطر یک زیلی که در روایات جمیل آمده که مفهوم بعد خلاصه رفتار زیبا دیگه ازش دیده بشه. توی وجهی هم نه، گفتن آقا نه، اصل توبه بینه و بین الله کافی، چون اصلا توبه مسئله بینه و بین الله. لذا اگر بعدن ادعا کرد که من قبلا توبه کنم، یه ادعاش مسموعه. بیا من قبل از اینکه حد به مخوره توبه کردم. و دوستان این خیلی باز فضا رو عوض میکنه. اینه اگه این فتوا رو بپذیریم، کسی که حد برش جاریه اگه ادعای توبه قبل از حد بکنه تمامه، قبل از اقامه بیانه بکنه حد از او ساقط میشه اگه این فتوا رو بپذیریم. حالا اینو بعد ببینید آیا فقها ما اینجا بحث کردن که توبه به چه شک باید، به چه شک مسقط حده، آیا باید در رفتار او این تائب بودن معلوم باشه یا یه آدم لاابالی گرفتیم وردیمش دادگاه میگه نه من دیروز توبه کردم، حالی که با شب و روزش مشغول هر فسق و فجوریه، آیا از این همین قول توبه کردن پذیرفته است یا نه؟ لا ازا تاب بعدها، نه اینکه بعد از اقامه بینه اون توبه بکنه، فانه یعنی توبه بعد از اقامه بینه لا یسقط علی المشهور، یا بگیم فان الحد لا یسقط علی المشهور بعد الاقامه. ولی به نظرم حالا بزنیم به همون این فعل توبه از او، الا ای حال حالا حد از او ساقط نمیشه یا توبه از او ساقط نمیکنه حد را، حد از او دیگه ساقط نمیشه. قول مشهور اینه. چرا للاصل؟ چون اصل چی بود آقا؟ اصل این بود که حد برای جاریه برای این فرد، اصل اینه که حد برای جاریه و متعین شده این حکم حد بر او. لازم ما اینجا استصحاب میکنیم همون حکم رو، شک کردیم که آیا توبه بعد از اقامه بیانه هم مسقط حده یا نه، حالت سابقمون استصحاب میکنم. حالت سابقمون چیه؟ حالت سابقه این فرد اینه که این محکوم به حد. بله اونجا به دلیل خاص تونستیم در حالت قبل از اقامه بیانه خارجش کنیم، حالا دلیلمون شهرت فتوایی فقها بود یا دلیلمون روایت بود هرچی، اینجا اون دلیل شک داریم که هنوز جاری باشه، این شک ما کافیه برای اینکه بگیم آقا حد هنوز جاری. حالا یه سوال، اون چند بار دارم میپرسم، آیا قاعده در اینجا جاری نمیشه؟ اینجایی که ما داریم شک میکنیم و با استصحاب شکمون رو برطرف میکنیم و با حکم استصحابی میخوایم حد رو جاری کنیم، آیا اینجا قاعده در جاری نمیشه؟ طبق همون مبنایی که شهید در خونسا باش حرکت کرد تا اینجا، یادتونه در بحث ارث؟ خب اینجا شبهه نداریم؟ اگه شبهه داشتیم اینجا مجرای قاعده درع میشه یا مجرای استصحاب میشه؟ اساسا کارایی قاعده درع چطوره؟ اگه قاعده درع دلیل اجتهادی باشه، استصحاب بفرمایید اصل عملی باشه، ما میتونیم استصحاب مقدم کنیم بعد دلیل اجتهادی؟ خیلی سوال جدی دارم میپرسم دوستان ها. یعنی ما در کل باب حدود، در کل باب حدود اونجایی که شک میکنیم بر این که حد بر این طرف باقی است، مجرای قاعده درع میشه این حد ما یا مجرای قاعده استصحاب میشه برای اثبات حد، به شرطی که حالت سابقه داشته باشه؟ این یه تحقیق مفصل میخواد، جاش هم درس ما نیست، درس خارجیه، اونم تحقیق در مقتضای قاعده درع. دقت میکنید قاعده در چی به ما میده؟ چی به ما میده؟ این مهمه. و حالا همه اینا رو اگه فهمیدیم، آیا نگاه متأخرین در فقه ما که متقدمین در اصول ما میشن به یه معنی، همین شهید اول و ثانی و علما اینها، در اصل عملی و دلیل اجتهادی همون نگاهی که ما از شیخ به بعد داریم میبینیم، یعنی تقدیم اصل عملی بر دلیل اجتهادی بر اصل عملی، و اگر اینه آیا استصحاب و دلیل اجتهادی میدن یا اصل عملی؟ این چهار تا سوال مطرح شده. یک، آیا در این جایی که در باب حدود شک پیش میاد ما مجرامون استصحاب یا قاعده دره؟ اگه قاعده در دلیل اجتهادیه، و اگر دلیل اجتهادی باشه آیا نمیتونیم بگیم دائما بر استصحاب حد مقدمه؟ این دو. سه، آیا قدمای ما هم لزوما دلیل اجتهادی را وارد یا حاکم بر اصل عملی میدونستن؟ چهار، آیا نزد این بزرگان، این نزد قدما، دوستان تسامحی دارم کار میکنم، قدما بر قبل شیخ طوسی اطلاق میشه، اینجا منظورم همین فقهای این قرن 9 و 10 و 11، آیا این بزرگان اساسا استصحاب اصل عملی میدونه دلیل اجتهادی میدونن؟ آیا همه فقها استصحاب اصل عملی میدونن یا نه؟ این در بین متأخرین اسمش عنوانش شد اصل عملی و استفاده اصل عملی ازش شد. هر کدوم از این سوال ها رو جواب بدیم در مسئله باب حدود اثر میذاره. و اثر در مسئله حدود دوستان یعنی چی؟ یعنی اصل در مسئله حد خارجی، یعنی در مقام قضاوت خیلی دیگه متفاوت میشه اینجا احکام و فتاوا. لذا خیلی خیلی سنگین این مباحث برای باب و حدود مخصوصا. حالا توی بی، حالا تو باب صلات و صوم و حج و اینا که اصلا حق الله، حالا اشتباه خدایا یه طوری علش میکنه دیگه خدا انشالله برامون، مثلا میگم، اما اینجا که حقوق ناسه نفس کسی رو ازش گرفته میشه با مسئله قتل، یا او ضربه میبینه، آسیب میبینه، حد میخوره یا هر چیزی، خیلی اینجا باب دماغ و فروج دیگه. در باب نکاح هم همینه، خیلی این مسئله که عرض کردم جدی میشه، خیلی جدی میشه. بعد فکر کردوش دوستان، ببینید بدون اصول نمیشه فقه کار کرد، شوخیه این کار. بله اصول رو نباید متورم کرد، درست، بعضی از ابعاد اصول و ابوابش اثر ندارن، درسته. آیا اصلا باید اصول همیشه جدا از فقه مفصل خونده بشه؟ نه، شاید هم نباید خونده بشه، درسته. اما اصل این که اصول و استخونبندی و شاکله استنباط ما بالا پایینش با هم مچ بشه و درست بشه لابد منه، وگرنه تو هوا فتوا میدیم اون وقت. و این چند تا سوالی که من عرض کردم، دوتاش فقهی بود، دوتاش اصولی بود، اثر میذاره تو بحث فعلی ما. خیلی خوب. وقیل یتخیل الامام فی العفو عنه و الاقامه. برخی گفتن که منظور مرحوم شیخ مفید و مرحوم ابو صلاح حلبی در کافی، اینم به خاطر یه تفسیری که از روایت ابو بصیر اینها دارن در اینجا، یه تفسیری است که اونجا امام میفرماد که اگه از طرف میپرسه که بله، اگه طرف در رفت، امام میگه اگه توبه کرد بینه و بین الله مشکل نداره، ولی اگه دست امام بهش رسید، حالا امام میدونه که چیکار کنه باهاش. حالا اون روایت رو ببینید، اون روایت خدمت شما که عرض بکنم، خبر ابو بصیر که در اینجا داریم، که شهیدم تو مسالک باز میفهمد همین حرف اینجا رو میفهم، مستند قول این قیله رو من نفهمیدم کجاست، که کأنه شاید منظورش اینه که اون روایتی که از ابو بصیر همینجا نقل میشود من دال نمیدونم بر این مطلب. الا ایهار، اینا بر اساس یه روایت دیگری قائلن که اینجا مخیر است امام بین العفو و الاقامه، اینکه اقامه حد بکن یا عفو کن. خیلی خوب. ولو کانت توبت قبل الاقرار فاولا بالسقوط. اگه قبل از اقرار خودش، نه اینکه قبل بقیه بیان بده، یعنی بیاد هم اقرار کنه هم قبلش توبه کنه، یعنی توبه کنه و بعد اقرار کنه، خب دیگه در سقوط اولاست. زمانی که بقیه میخواستن بیان علیه شهادت بدن توبهش کارساز بود، این زمانی که خودش داره جونشو میگیره کف دستش و میاد قبلش توبه کرده، خب این دیگه به طریق اولا. و بعده یتخیل الامام فی اقامته. اگه بعد از خدمت شما که عرض بکنم، محضر شما که عرض بکنم، اقرار بیاد و توبه بکنه، امام دیگه مخیر است که آیا اقامه بکنه حد رو برو یا نه، که سیعتی اینال ادام شهید در موردش بحث خواهد کرد. خیلی خوب. بحث بعدی چی؟ آخرین فرعمون در اصل مسئله تعریف زنا و کل بند و بیلش و بعد بحث شهادت بر او که یا به اقرار بود یا به بیینه بود، آخرین فرع بحث شهادت اینه. آقا اگه طرف ادعای جهالت به تحریم کنه که قبلا خوندیم، آقا نمیدونستم حرامه، یا ادعای شبهه کنه به صورتی که در مورد این آدم فرض داشته باشه شبهه یا جهالت ها، نه اینکه طرف طلبه بله نعوذ بالله این کارو کرده، طلبه پایشیش هم هست، کتاب الحدود هم تا تهش خونده. اینجا اگه گفت شبهه دارم همونجا تو بله دریا باید بندازیمش. این مال کسیه که امکان شبهه در اون وجود داره، که او باز تشخیصش با قاضیه دیگه و حاکمه. و یسقط الحد به دعوى الجهاله، به ادعای جهالت حد ساقط میشه، به تحریم جهل داشته به تحریم زنا، او شبهه یا به خاطر ادعای شبهه. مثلا چی بگه؟ به انقال زنن تو انها حلت به اجارتها نفسها، این خانم اومد خودشو اجاره داد به من، یعنی عقد اجاره خوند نه نکاح. من فکر کردم با عقد اجاره هم حل خودشو منفعت استفاده و استمتاع از خودشو عقد اجاره بود دیگه، در مقابل یه منفعتی شما یه عوضی میدادید در مقابل منفعت، که رو عوض میتونست مثلا این باشه یا منفعت باشه هرچی باشه در باب اجاره، ولی شما چی رو در واقع تملیک ملک تملیک میکردید؟ منفعت رو، تملیک و منفعت در باب اجاره خوندید. خب این هم میگه منفعت استمتاع از خودم رو تملیک کردم به تو در مقابل فلان مقدار پول مثلا، و این فرد اینطوری ادعا کنه که من فکر کردم با اجاره هم ازدواج حلال میشه، او تحلیلها نفسها، یا اینکه خودش بیاد من بگه آقا من بر تو حلالم، من خودم بر تو حلال کردم، و این بگه آقا من گمان کردم که این هم محل بحث جماع در اسلام، نمیدونستم، او نحو ذلك، که هر طوری از این شبهه که بخوایم مطرح بکنیم صورتشو، مع امکانه ما، در صورتی که این جهل و شبهه در مورد این فرد، ای الجهالت و شبهه فی حقه در مورد این فرد مدعی، مگر این ممکن باشه؟ فلو کان ممن لا یحتمل جهله به مثل ذلك لم یسمع، طرف 40 سال در دست خارج میکنه داره ادعا رو میکنه، شرمنده تیم، تو اصلا احتمال این عدم دانستن در مورد جاری نیست، لم یسمع یه ادعاش پذیرفتنی نیست و مسموع دیگه ادعای او نیست. خیلی خوب، این هم در مورد بحث شهادت. خب بریم آقا سراغ این که خدمت شما که عرض بکنم حد چند تا قسم داره در اینجا در مسئله زنا. شاید میفرماد و هو اقسامون سمانیه، 8 تا قسم داره، یا قتل است یا رجم است. صفحه بیاد که یکی یکی بخونیمشون، یا فقط جلد است یعنی شلاق زدن است که شهید مطرح میکنه، یا جلد و جز، اول جز و لرأس است که انشالله میخونیم، و تقریب، هر سه شو انشالله میخونیم، هم جلد هم جز رأس و هم تقریب رو با غ انشالله میخونیم، چهار میشه است. پنجمی 50 تا شلاق هست، ششمی اینا هر کدوم یه حدیه ها، الحد المبعز هست که اینم باز حالا بحث داره انشاءالله میخونم، بحث عبد امامی که حالا میخونیم، یا خدمت شما که عرض کنم وقف هست که هفتمین حده، یا الجلد المقدر و معه عقوبت زائده است که انشاءالله اینم میخونیم. 8 مدل از حد ما اینجا در مسئله زنا داریم که همش انشاءالله باید بخونیم تا دیگه حالا بعدش برسیم مسئله لواط. این 8 حد رو از قتل شروع میکنیم، و اذا ثبت الزنا علی الوجه المذکور وجب الحد علی الزانی. یک کم هم باید سریع‌تر بخونیم چون متصفه 390 اگر ترم اولمون باشه بعد بتونیم مقدار زیادیش انشالله بخونیم، خیلی نمونه از یا کلشو اگه خدا بخواد تا صفحه 394000 یا کلشو انشالله بتونیم بخونیم تا آخر باب حدود رو بخونیم، اگه درست بگم بله دیگه تا اونجا باید باشه ترم اولمون، یا کلش یا یه مقدار خیلی زیادش رو بتونیم بخونیم تا اونجایی که میتونیم، خیلی با عتت مرسومه که در لمعه مقداری باقی میمونه، حالا به هر حال همه متن خونده نمیشه، ولی خب تا اونجایی که میشه بخونیم. منم سعی میکنم این سرعتو که میبرم بالا باز اون نکاتی که میخوایم بگیم از دست نره، باز حالا اینا یه طوری بعد با هم تنظیم بشه دیگه. حالا به هر حال بله کتاب بله 500 600 صفحه‌ای و مثلا ما هم از خدمت شما که عرض بکنم صفحه چند شروع کردیم، ما از حدود صفحه 150 بود دیگه، درسته؟ بله حدود 150 کتاب میراث بود، یه حدود 350 صفحه مطلبه دیگه، باید بتونیم برسیم انشالله بشه. خب احدها القتل، اولین قسم از اقسام سمانیه حد قتل، به سیف و نحوه یا به شمشیر یا مثل شمشیر. این برای کیه؟ این ثابت شده است برای کسی که زنا میکنه با محرم خودش، که شهید اول اینجا محرم رو مقید کرده به محرم نسبی. این یا برای اینه یا برای ذمیه که با یک زن مسلمان زنا میکنه یا برای کسیه که زنایی به عنف میکنه و اکراه میکنه یه زنی رو در زنا، یعنی تجاوز میکنه. این سه تا حکمشون قتله که انشالله حالا میخونیم. خب و هو زانی و هو لزانی بالمحرم ان نسبی من النساء، این برای اون کسی است که با محارم نسبی خودش از زنها میره و زنا میکنه. مثل کی؟ کل ام و الاخت، مثل مادر نعوذ بالله و خواهر، و الامت و الخاله، امه و خاله، و بنت الاخ، فرزند برادر، و الاخت و فرزند خواهر، این دختر خواهر و دختر برادر، یعنی میشه دایی و عموی اونها. اما غیره من المحارم بالمصاهره، اما محرم هایی که به واسطه ازدواج محرم میشن و به واسطه سبب محرم میشن، که بنت زوجت و امه ها، مثل کسی ازدواج کرده با یه زنی، زن از قبل دختری داره، این دختر محرمه بر این مرد دیگه، و مادر این دختر محرم میشه بر این مرد. زنای نعوذ بالله با اینها موجب حد قتل در بیان شهید اول نیست، ولو حد دیگری براشون جاری میشه، میشن مثل بقیه زنای اجنبی، میشه مثل یعنی ما محرم نسبی داریم و سایر زنها. و اما غیره من المحارم بالمصاهره، مصاهره یعنی دامادی، یعنی محرم شدن به واسطه داماد شدن، سحر بودن و داماد بودن. فکغیرهن من الاجانب الا ما یظهر من الفتاوا، بر اساس فتاوای فقهای ما اینجا حکم اینها حکم زنا با یه زن اجنبی است، یه زنی که محرم این فرد نیست. ول اخبار، البته اخباری که اینجا داریم چند تا روایت هم همینجا داریم، ول اخبارو خالیتون من تخصیص نسبی، اخبار در اینجا تخصیص نزن، گفتن زنای با محرم، همین، نگفتن محرم نسبی. بل الحکم فیها معلقان علا ذات المحرم مطلقان، حکم مقید شده فقط بر چی؟ بر محرم بودن مطلقان، نه محرم نسبی یا سببی شدن، همین. ولی باز فتاوای مشهور فقهای ما چیه؟ این هم کردن به محرم نسبی. بعضی اینجا معتقدن که منصرف از ادله هم همینه، و اینجا اگر مشهورم دوستان به چنین چیزی فتوا دادن، چون باب دماء و فروج ما نمیتونیم به راحتی تعمیمش بدیم، ما بگیم روایت مطلق دیگه، ما مطلق فهمیدیم، نه اصلا به این راحتی نیست اینجا. یعنی اگر جمع زیادی اینجا چنین مدلی فتوا دادن، دیگه ما نمیتونیم به راحتی بگیم که خدمت شما که عرض بکنم ما روایت رو مطلق دیدیم، حمل اطلاقش رو کار میکنیم. ما چه کار داریم که فقها چه گفتن؟ ما خودمون مجتهدیم و خودمون میریم اینو میفهمیمش. لذا در اینجا مطلب جدیه. حتی بعضی ها که خواستن مثلا به هر شکلی بگن اینجا بیان مطلقه و تمسک به اطلاق هم بکنن، آخر دستشون لرزیده در فتوا، اینکه خلافه. ولو همه فقهای قبلی هم تصریح نکرده باشن که فقط برای نسبیه ها، اما نداریم یا شاذ است که تصریح به الحاق سببی و رضایی کرده باشن، دقت میکنید؟ لذا اینجا مسئله خیلی محضر شما که عرض بکنم جدی میشه و به این راحتی نیست، به این راحتی خلاف مشهور فقها رأی دادن دوستان و حرف زدن اصلا به این سادگی ها نیست. حالا البته در مسالک شهید که انه یه تمایلی داره برای اطلاق گیری از این و این که مطلق ببینتش، که حالا اون ماله خدمت شما کرز بکنم مسالک. اما من حرمت بالملاعنت و طلاق، اما اون حرمتی که به واسطه طلاق یا ملاعنه حاصل میشه، که ملاعنه که لعان خوندیم دیگه، بینونت ابدی بین هم به وجود میاد و حرمت. طلاق کی حرمت حاصل میشه؟ زمانی که سه بار طلاق داد با یه محلل برگشت، سه بار دیگه طلاق با یه محلل دیگه برگشت، دوباره سه بار طلاق داد، شد 9 تا طلاق، میدونی دیگه حرام ابدی میشه بر او. آیا اینم ذات محرم محسوب میشه که در روایت آمده؟ نه، طبق فتوای شهید اول و خیلی از فقها این داخل در اون محرم نیست، اون محرم فقط مال محرم سببی نسبیه. اما من حرمت بالملاعنت و طلاق و کی و اخت الموقب و بنته و امه اخت المغب کیه؟ میدونید در احکام که اگه نعوذ بالله یک مردی با یه مرد دیگری، پسری مردی نعوذ بالله لواط کرد، خواهر اون پسری که مفعول واقع شده و دختر او، یعنی اون مرد یا پسر، دختر او و مادر او حرام ابدی میشن بر فاعل. هرگز نمیتونه با اینها ازدواج بکنه، هیچ وقت حرام ابدی میشه. اینا حرام هستن ولی ملحق به این حکم قتل نیستن، مثل سایر اجنبیات حساب میشن. اما من حرمت بالملاعنت و طلاق و اخت المغب بنته و امه فلا، و این حرام نه ابدا معبدا، ولو در تمام این حالات حرمت ابدی داریم، هم در لعان، هم در طلاقی که 9 بار اتفاق بیفته و هم در موقب، در هر سش حرمت ابدی داریم، اما باعث بفهمید الحاق به حکم محرم نمیشه. و فی الحاق المحرم للرضاء بالنسب وجهون، بله، در این که اون حالا محرم یا محرم، اون محرم رضایی رو که به واسطه شیر بر این فرد محرم شده و نوعی از نسب با او پیدا کرد، ولی نسب رضایی، او رو هم ملحق کنیم به این ذات محرم. وجهون مأخذه الحاقه به فی کثیر من الاحکام للخبر، خبرش هم قبلا دیگه حتما خوندید در بحث نکاح هم، که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، که از من النسب که از رسول الله صلی الله علیه و آله این خبر نقل شده و میفهمد هر چیزی که به واسطه رضا حرام میشود به واسطه نسب هم حرام میشه، یعنی هر چیزی که به واسطه نسب حرام میشه به واسطه رضا هم حرام میشه. اینها در یک حکم قرار میگیرن و در بسیاری از احکام هم ما اینها رو کنار هم قرار دادیم. لذا این وجه چیه؟ وجه اینی که ملحقش کنیم به ذات محرم. لکن لم نقف علا قائل بهی، اما قائلی پیدا نکردم. دوستان گیر مسئله اینجاست، که البته قائل اینجا هست، قائل اینجا داریم، ولی قائل شازه، یکیش خود مرحوم شیخ طوسیه در مبسوط، میگه قائل پیدا نکردم و اخبارو تتناوله، قبلا هم گفتم اخبار با اطلاقش اینم میگیره ها، اما من قائل. رضا شیخ باز فتوا نمیده اینجا مرحوم شهید، گرچه عرض کردم که در خدمت شما که عرض بکنم در مسالک مرحوم شهید یه مقداری انگار مایل میشه به چی؟ به اینکه اونها رو هم ملحق بکنه، یعنی سایر کسانی که عنوان محرم بر اونها صادق میشه رو ملحق کنه. خیلی خوب. و فی الحاق زوجت الاب والابن، در الحاق زوجه اب یعنی همسر پدر که حرام بر فرد دیگه، و زوجت الابن، و زوجت الابن یعنی عروس، همسر پسر، که اینم حرامه. آیا این دوتا حرام هم داخل در و هو لزانی بالمحرم میشن؟ ول بل و موتوعت الاب بالملک، این که در الحاق کیا؟ زوجه اب، زوجه ابن و موتوعه اب بالملک، یک کنیزی داشته این اب وتیش کرده به واسطه ملک، یعنی ملکی امین، یعنی اون مالکش بوده، مولاش بوده. این که اینها رو ملحق کنیم به چی؟ بالمحرم النسبی قولان، دو تا قول اینجا داریم، من دخولهن فی ذات المحرم و اصالت العدم. در اینجا دو تا قول داریم، یکی عده قائل شدن که داخل در ذات محرم میشن، چرا؟ چون اطلاق دلیل اینها رو میگیره. یه دم گفتن نه، اینجا ما شک داریم و اصالت عدمه. ببینید، بله، بالملک بالمحرم النسبی قولان، من دخولهن فی ذات المحرم، قول اول میگه اینا داخل در ذات محرم میشن لذا حکم قتل بر اینها جاری، و اصالت العدم، قول دوم میگه اصالت عدم. حالا اصالت عدم چیه؟ اصالت عدم و بعضی خواستن میگن اصالت عدم دخول اینها در مطلق، این خیلی نمیچسبه به نظرم. اصالت عدم رو شاید بهتر باشه اینطوری معنی کنیم در اینجا که ما شک داریم با توجه به شک داریم در دخول اونها در اون اطلاق دلیل، و اینجا لذا شک میکنیم در ثبوت حکم قتل بر اینها. اصل عدم ثبوت حکم قتله، شاید این رو بگیم بهتر باشین، اصل براءت رو جاری کنیم. خیلی خوب. ولا یخفا ان الحاقهن، نه، حالا شهید میخواد به او قول اولش کار کنه، بگه شما ما صفحه قبل هر چی میخواستیم بریزیم اینا رو تو اطلاق دلیل میگفتید نه، حالا شما چطور میایید یه عده رو، دو سه دسته رو از اونهایی که محرم سببی میشن، مثل چی؟ مثل زوج اب، و زوجه اب و زوجه ابن و موتوعه اب رو داخل در ذات محرم میکنید، بقیه کسایی که بالمصاهره محرم میشن اونا رو خارج میکنید. ببینید ولا یخفا ان الهاقهن، اینهایی که الهاق کردن، این فقهایی که الهاق کردن هن، این سه دسته رو، یعنی چی؟ زوجه اب رو، زوجه ابن و موتوعه اب رو بالمحرم، اینو الهاق کردن به محرم، دون غیرهن من المحارم، برخلاف سایر محارم بالمصاهره. سایر محارم بالمصاهره مثل کیه؟ مثلا موتوعه ابن یا ام زوجه. خب ام زوجه هم حرامه، چه اونا رو داخل نکردید؟ تحکمان. این که فقط از ما گفتیم اونایی که بالمصاهره محرم میشن داخل نمیشن چون نسبیه فقط. بعد یه دفعه سه دسته از سببیای بالمصاهره رو شما داخل میکنید، خب بقیه‌شون چرا داخل نمیکنید؟ شما تحکم دلیل نداره، این یه کار بی دلیلیه. مگر اینکه بخواید اینو بگید که اون ذات محرم اطلاق شامل تمام محارم بالمصاهره میشه، ولی اجماع داریم به خروج بعضی ها، مثل کی؟ مثل موتوعه ابن، مثل ام زوجه و مانند اینها، اونا رو خارج میکنه. اون کسی که ته کاسه میمونه کیه؟ زوجه ابه، زوجه ابن و موتوعه ابه، که شاید آخر میفهمد این اجماع کجا بود. اصلا دعوا تمامش سر اینه که اصلا اجماع چنین اجماعی داریم؟ اصلا چنین اجماعی محققه؟ ببینید نعم یمکن ان یقال، میشه اینطوری گفت که خود شهید هم مایل به اینها، هی میخواد اطلاق رو بپذیره شهید، که دلت النصوص علی ثبوت الحکم فی ذات المحرم مطلقا، نصوص دلالت کردن آقا ذات محرم مطلقا قتل برش جاری اگه کسی با ذات محرم این کارو بکنه، لذا فیتناولهن، لذا اون نصوص ما، نص ما، این خدمت شما که عرض بکنم سه دسته رو، یعنی همه مصاهره ها رو داخل میکنه، همه کسایی که بالمصاهره محرم شدن رو داخل میکنه. اما چرا فقط این سه دسته رو در نهایت پذیرفتیم که ادخال بشن؟ چون بقیه رو با اجماع خارج کردیم. و خروج و غیره نه، یعنی غیر این سه دسته، غیر زوجه اب و زوجه اب و موتوعه اب، و خروج و غیره نه به دلیل آخر کل اجماع، اجماع داریم که اونها برشون حکم قتل جاری است. مثل کی؟ مثل موتوعه ابن یا مثل مادر زن، مادر همسر. و خروج غیرهن به دلیل آخر کل اجماع، لا ينفل حکم فیهن مع ثبوت الخلاف، این که اجماع بخواد خارج بکنه غیر این دسته رو منافی با حکم نیست در مورد خود اینها، ما حکم کنیم بر اینها مع ثبوت الخلاف، با اینکه اینجا خلاف هم داریم، ما این خلاف و اون اجماع مانع نیستن. اون اجماع بیرون، اون قسمتی که بفرمایید، اون اجماع اون چند دسته رو خارج میکنه، خلافی هم که در اینجا داریم ازش عبور میکنیم، چرا؟ چون اطلاقمون شامله این دسته میشه. اما شهید ثانی میفهمد لیکن یبقى الکلام فی تحقق الاجماع فی غیرهن، تمام دعوا اینه که شما اجماع درست کنید تو غیر اینها که با اون اجماع اونها رو خارج کنید. لذا دوستان اشکال شهید باقیه، شهید ثانی که آقا ما ذات محرممون مطلق و جز این که مشهور بخوان چنین فتوایی دادن، ما دلیل دیگری نداریم که اونها رو ملحق نکنیم. سو عرض کردم اینجا فقط تنها چیزی که مانع شهید این مطلبه ها همین، یعنی به نظر ایشون در روایت ما هیچ تخصیصی به محرم نسبی نداریم. دومیرم بخونیم این جلسه. و کذا یثبت الحد بالقتل لزمی اذازنا به مسلمن، یک اهل ذمه‌ای که در دار اسلامه و اهل ذمه است داره خراج میده و اینها، این زنا کنه با یک، خدمت شما که عرض بکنم، زن مسلمانی، یک ذمی، محضر شما که عرض بکنم نعوذ بالله، زنا کنه به یه زن مسلمان، ذمی هم که همون کافری که به شرایط ذمه داره عمل میکنه، متاوعتن او مکرهتن، چه اون زنه خودش هم همراه شده باشه چه مکره شده باشه، یعنی اجبارش کرده باشه، تجاوز کرده باشه، عاقدن علیها املا، چه عقدی خونده باشه اونجاش نخونده، چون از عقدش معتبر نیست، به درد نمیخوره. نعم بله، لو اعتقده حلالا بذالک لجهله به حکم الاسلام احتمل قبوله لعذره، احتمل قبول عذره، اگر اعتقاد داشت این آقای، خدمت شما که عرض کنم، ذمی، چی رو؟ اینکه آقا این ایلاج و دخول در مرعه مسلمه رو حلالن به ذالک، با عقد حل میشه، با عقد میشه حلش کرد. چرا؟ لجهلی به حکم الاسلام، نمیدونست که اسلام میگه که اصلا هیچ زن مسلمانی حق نداره با غیر مسلمان ازدواج بکنه. احتمال قبول عذرهی، احتمال داره که عذرشو بپذیریم. چرا؟ لان الحد یدرع بالشبهه، چون شبهه به وجود اومد. اینم درع شبهه، فقط مال مؤمن و مسلمی نیست، مال هم است. حد مطلق حد با شبهه از بین میره. پس این قسمت شما که خدمت شما که عرض بکنم دلیل پذیرش عذرشه. و احتمال چی؟ عدمهو، عدم قبول عذرهی للعموم ولا یسقط عنه القتل به اسلامه. عموم چیه؟ اخبار ما به صورت عمومی، اصالت العموم جاریه که چی؟ که آقا اگه ذمی چنین کاری کرد او رو باید قتل رو برش انجام داد و حد رو برش جاری کرد. اصلا امام اشاره نکرده که عاقدن علیها باشه یا نه، مثلا این قید رو نیاورده، مثلا این قید معتبر نیست. مثلا روایت داریم از امام صادق فرمود که یک راوی از امام فرمود که سأل تو ان یهودی انفجر به مسلمتن، یهودی چنین کاری با یه زن مسلمانی کرد، قال یقتل، تمام شد، مطلق فرمود که یقتل، تمام شد. لذا مستند قول دوم چه؟ عموم اخبار. خیلی خوب، عموم اخباری که این اخبار چی میگن آقا؟ عموم این اخبار میگن آقا مثلا چی؟ میفرمان یقتل مطلق. این اطلاق یا عموم میگم این تفکیک خیلی بینه حالا تا قبل از اصولیون جدید ما نیست، یعنی شاید بگیم اطلاق نه عموم. فرموده که یقتل و اون باید کشته بشه بدون اینکه اشاره به چی بکنه؟ اشاره به عقد یا عدم عقد بکنه امام. خیلی خوب. ولی از قطع انحر قتلو به اسلامهی، اگر این کافر اسلام هم بیاره قتل از او ساقط نمیشه و حد بر او هنوز باقی است و جاری است. خیلی خوب. بحث بعدی هم و زانی مکره للمرأة است که انشاءالله جلسه بعد خواهیم خوند. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.